اللهم إني أسألك من عزتك بأعز حام وكل عزتك عزيز.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
صبح بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 8 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 16 رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 27 مارس سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنه. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد نوروز عالم افروز خواهد بود. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن اخبار سیاسی را خواهید شنید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 8 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 16 ماه رمضان سال 1445 هجری قمری و مطابق با 27 مارس سال 2024 میلادی. ۷۸۸ سال پیش در روز 16 رمضان سال 727 هجری قمری ابن زملکانی فقیه محدث و ادیب مشهور دمشقی درگذشت. او علم دانش را نزد اساتید و علما آموخت و به یادگیری علوم دینی و حدیث همت گماشت و 20 ساله بود که اجازه صدور فتوا یافت. او در کنار مشاغل همچون قضاوت و تعلیم و تعلم نیز ادامه داد و در بسیاری از مدارس دمشق به تدریس مشغول شد. از جمله آثار ابن زملکانی میتوان به کتاب البرهان الکاشف عن اعجاز القرآن اشاره کرد. ۱۷۹ سال پیش در روز 27 مارس سال 1845 میلادی ویلگلم کانراد رنتگن ریاضیدان و فیزیکدان آلمانی متولد شد. او تحقیقات وسیعی درباره پرتوهای مختلف انجام داد. رنتگن در سال 1895 میلادی اشعه ایکس را کشف کرد. همچنین واحدی تشعشعات پرتوهای ایکس و گاما به نام او رنتگن نامگذاری شده است. رنتگن در سال 1923 میلادی درگذشت. ۵۶ سال پیش در روز 27 مارس سال 1968 میلادی یوری گاگارین نخستین فضانورد جهان درگذشت. گاگارین متولد 9 مارس سال 1934 میلادی است که در منطقه کلوشنیو واقع در حوالی مسکو به دنیا آمد. یوری الکسیویچ گاگارین برای ادامه تحصیل در مدرسه عالی تکنولوژی انتخاب شد. در همان زمان یوری به عضویت کلوب هوایی درآمد و پرواز با هواپیمای سبک را آموخت. علاقه شدید و به خلبانی باعث شد که پس از پایان تحصیلات وارد مدرسه آموزش خلبانی آرینبورگ شود. یوری بسیار کوتاه قد بود و فقط 157 سانتی متر قد داشت. در سال 1960 میلادی جستجوی وسیع برای انتخاب 20 کاندیدا برای حضور در برنامه فضایی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد. یوری یکی از آن 20 منتخبی خوششانس بود که تمرینات شدید را پشت سر گذاشت. در نهایت پس از آزمایش‌های فراوان پزشکی و فیزیولوژیکی و انجام تمرینات سخت یادگیری زندگی در فضا در 12 اپریل سال 1961 میلادی یوری گاگارین سوار با موشک فضاپیمایی وستوک 1 به عنوان اولین انسان مرز فضا را گشود و قدم به دنیای اسرارآمیز نهاد. یوری گاگارین پس از این سفر تاریخی به چهره سرشناس جهانی تبدیل شد و اتحاد جماهیر شوروی از این چهره استفاده های سیاسی بسیاری کرد. یوری الکسیویچ گاگارین در روز 27 مارس سال 1968 میلادی در جریان یک پرواز تمرینی با هواپیمای میگ که بسیار مورد علاقه وی بود در سن 34 سالگی کشته شد و فرصت آن را نیافت که تا بار دیگر زمین را از مدار و از فراسوی جوی آن ببیند. و 27 مارس روز جهانی تئاتر است. از سال 1961 میلادی به پیشنهاد اینستیتوی بین‌المللی تئاتر هر سال روز جهانی تئاتر در تاریخ 27 مارس جشن گرفته می شود. پیام سالانه این روز هر سال توسط یکی از صاحب نظران و هنرمندان عرصه تئاتر اعلام می شود و به تأثیر و تقابل تئاتر در عرصه بین‌المللی اختصاص دارد. ادوارد آلبی، آگوستو بوال، ژال کوکتو، آرتور میلر و پابلو نرودا از جمله افرادی بودند که پیام روز جهانی تئاتر را تاکنون نوشتند. پیام روز جهانی تئاتر در سال 2011 توسط جسیکا کاوا نویسنده و کارگردان و بازیگر تئاتر نوشته شده است. شهرت وی در عرصه بین‌المللی نه تنها به دلیل داشتن مدارک دکترا در رشته تئاتر و پژوهش‌های بسیار در این زمینه، بلکه به دلیل فعالیت‌های بشردوستانه او می‌باشد. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخی. امروز چهارشنبه 8 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 16 ماه رمضان سال 1445 هجری قمری و مطابق با 27 مارس سال 2024 میلادی. از همراهی شما در این برنامه سپاسگزارم.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همی. از نسیم روح افزای بهار، بر تن افسرده جان آید همی.
نوروز عالم افروز.
به نام خدا، او که آفریننده هستی است. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با نهمین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. امیدواریم طاعات و عبادات و نماز روزه های همگی شما در این ایام مورد قبول درگاه خداوند واقع شود و سال نو هم بر شما مبارک باشد. از شما دعوت میکنیم تا پایان این ویژه برنامه با ما همراه باشید. عزیزان همراه، نوروز به عنوان جشن کهن و با شکوه ایرانیان رویدادی شگرف و شادیافرین و در نوع خود بی همتاست. پیرامون این جشن بزرگ ایرانی که در آن رویدادهای بزرگی به وقوع پیوسته و موجب شده آن را به این نام بخوانند و به عنوان میراث گرانبهای ایرانی و مردم ایران نسل به نسل منتقل کنند، نوشتارهای زیادی از اهل قلم و دانش و اندیشه در ایران و اروپا و سرزمین‌های دیگر نوشته شده است. در این برنامه به نوروز و چگونگی پیدایش و فلسفه آن نمی پردازیم، بلکه نوشته های جهانگردان ماجراجو و علاقمند خارجی را به اجمال ورق می زنیم که با هر عنوانی به ایران آمده و جشن ها و آداب و رسوم و طبیعت و شگفتی های آن را به چشم دیده و آنها را چه در دوران زندگی و چه پس از درگذشتشان نوشته و به چاپ رسانده و برای آیندگان به عنوان یک آبشخور آگاهی و اطلاعات و سند ارزشمند از آن سالها بر جای گذاشتند. برترین فایده سفرنامه ها این است که ما را با شیوه برگزاری جشن ها و آیین ها به ویژه نوروز و دیگر رسوم جامعه ایرانی، ویژگی های طبیعی و اقلیمی، تجارت، اقتصاد و اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران آن سالها آشنا می کند. در زمان صفویه جهانگردان و مبلغان یا میسیونرهای مسیحی بسیاری به ایران آمدند و از آنان سفرنامه و نوشتارهای بسیاری بر جای مانده است. این رویه و سفرها پس از صفویه تا پایان قاجارها ادامه داشت. اما بحث این است که پیش از صفویان از جهانگردانی که سفرنامه به یادگار گذاشته باشند به جز مارکوپولو، سیاح معروف اهل ونیز ایتالیا و روی گونزالس کلاویخو، سفیر و جهانگرد شهیر اسپانیایی و چند بازرگان و تاجر دیگر اهل ونیز، کسی دیگر قابل شناسایی نیست یا دست کم از آنها اثری بر جای نمانده است. انگلبرت کمپفر، پزشک و طبیعیدان اهل آلمان که در دوره شاه سلیمان صفوی به ایران سفر کرد، از دیگر سیاحانی است که در سفرنامه خود به نوروز و آداب و رسوم ویژه آن می‌پردازد. وی در بخشی از سفرنامه خود درباره نوروز می‌نویسد: نوروز از آداب و رسوم ایرانیان قدیم به جای مانده است و هنوز هم بزرگترین و درخشانترین جشن ایرانیان به شمار می رود. همه در این روز جامه نو می پوشند. دوستان و آشنایان به دیدن یکدیگر می روند. مهمانی ها برپا می شود و به تفریح می پردازند. تازه پس از 2 هفته و در بعضی از موارد پس از 3 هفته جشن‌ها و مهمانی‌ها به پایان می‌رسد. کمفر ادامه می‌دهد: مقدمه نوروز چنین است که در میدان‌های عمومی با نقاره، شیپور و سنج از نیمه شب تا ظهر نوازندگی می‌کنند. پس از آن مردم بلا فاصله محل کار خود را ترک می‌گویند و همه با هیاهو و خوشحالی به مساجد، میدان‌ها و ساختمان‌های عمومی روی می‌آورند. همه به هم تبریک می‌گویند. همه جا پر از شادی و سرزندگی است. بازی می‌کنند، سر به سر هم می‌گذارند و با هم دیگر صحبت می‌کنند. شعرا و هنرپیشگان عرض هنر می‌کنند. در جلسات و دسته های مذهبی شرکت می جویند تا اینکه روز به پایان می رسد و آنگاه باز هر کس در 4 دیواری خود دنبال جشن و شادی را می گیرد و بخشی از شب را به شادی و خوشی در جمع خیشان خود می گذراند. موسیقی
تو تو در باغ آمدی رنگ از روخی گل بور شد لالا داغی روی تو دارد که او رنجور شد اطراقی روی یوسف لاله های خوب کرد اطراقی روی یوسف لاله های خوب کرد این به فریاد آمد و نرگیس به بوستان کور شد این به فریاد آمد و نرگیس به بوستان کور شد
کارلا سرنا، جهانگرد معروف ایتالیایی نیز نوروز و آیین‌های باشکوه آن را که در دوران ناصرالدین شاه و روزهای حضورش در تهران به چشم دیده به زیبایی توصیف کرده است. خانم سرنا گفته است وقتی که من در تهران بودم به مناسبت فرارسیدن نوروز طبق آداب و رسوم کشور در قصر شاه مقدمات برگزاری سلام فراهم می شد. مراسم جشن و عید در مشرق زمین بعد از غروب آفتاب آغاز می شود. در آن سال که من در تهران بودم، شب نوروز تعداد زیادی از درباریان صاحب نام برای عرض شاد باش به قصر شاه قاجار رفته بودند ولی به آنان خبر داده شده بود که فردای آن روز مراسم سلام برگزار نخواهد شد. کاشف به عمل آمد چون در دربار ایران به انجام دادن هیچ کاری بدون مشورت با منجمان اقدام نمی کنند، شاه در این مورد نیز خواسته یا ناخواسته نظر منجم باشی را خواسته بود و او به علت نزدیکی ستاره ها یا کواکب روز دوم نوروز را برای برگزاری مراسم سلام مناسب تشخیص داده بود. مردم تهران از اینکه سلام نوروزی به یک روز بعد افتاده بود شگفت زده شدند ولی به زودی شگفتی آنها به خوشحالی گرایید. زیرا آنها باران سیلاسایی را که در اولین روز سال در تهران باریدن گرفته بود به چشم دیدند. در نوروز آن سال برابر با 1295 هجری قمری و 22 مرد 1878 میلادی به عنوان اولین روز سال و آغاز بهار روز دوم فروردین اعلام شد. به همان اندازه که در روز پیش آسمان عبوس و گرفته و ابری و گریان بود، روز دوم فروردین هوا آفتابی و دلانگیز شد و با طراوت بهاری دوچندان شادی فرارسیدن نوروز مردم را در تهران غرق در شادی و سرور کرد. مراسم با شکوه سلام نوروزی در حضور ناصرالدین شاه برگزار شد. مادام کارلا سرنا درباره این مراسم گفته است: آن روز من برای شرکت در مراسم سلام و حضور در جایگاه که وزیر امور خارجه برای هیئت‌های نمایندگان خارجی و اروپاییان مقیم تهران در نظر گرفته بودند، دعوت شده بودم. این جایگاه در حیات درونی قصر در سمت چپ تالار واقع شده بود و برای تماشای همه حاضران و تمام جزئیات مراسم و تشریفات سلام جای بسیار مناسبی بود. در خیابانی که به قصر منتهی می شد آنچنان انبوه جمعیت همه جا را پر کرده بود که خیلی با زحمت توانستم جایی برای عبور باز کنم. همه زیباترین لباس‌های خود و در واقع رخت نو خود را پوشیده بودند، چون مردم باور دارند که در نوروز پوشیدن لباس نو خوشبختی می‌آورد. تعداد زیادی از جمعیت کلاه‌هایی بر سر گذاشته بودند که برای این مراسم خریداری شده بود. من عبور نمایندگان خارجی را که همگی با لباس‌های به تمام رسمی و شکوه و شوکت خاصی برای شرکت در سلام نوروز می‌رفتند به چشم دیدم. نمایندگان از جانب دولت‌های مطبوعشان توسط مترجمان خیش به شاه قاجار سال نو را تبریک می‌گویند و شاه هم به همان ترتیب و از طریق همان مترجمان جواب لازم را می‌دهد. نظامیان در صف‌های مرتب و با آهنگ دسته موزیک در ردیف‌های اول از خیابان‌ها می‌گذشتند. در میدان توپخانه توپچی‌ها میان گلوله‌های طلایی و نقره‌ای رنگ توپ که آنها را به صورت هرم درآورده بودند و زیر آفتاب می‌درخشیدند و دستگاه‌های توپ که آنها را هم خوب جلا داده بودند ایستاده و آماده شلیک بودند. مقامات بلندپایه کشوری و افسران ارتش، رؤسای اداره‌های مختلف، طبقات روحانی، وقایع نگار، ملک و شعرای دربار و جمعیتی از قشرهای دیگر که همگی برای عرض شادباش به شاه راهی قصر بودند، سر تا سر خیابان‌ها را پر کرده بودند. فراشان با سینی‌های پر از شیرینی روی سر که روی آنها روپوش زربفتی نیز انداخته بودند به هر سو در رفت آمد بودند. عده زیادی زن با چادرهای نو و زردوزی شده از کنار من می‌گذشتند. جلای کفش‌های ساغری سرخ، زرد، آبی و سبز رنگ آنان از دور داد می‌زد که برای اولین بار است آنها را می‌پوشند. کودکان با موهای حنایی رنگ و دست و ناخن‌های حنا زده خود را برای عید آراسته بودند. در وسط پیاده‌روها تعدادی سوار به همراه فراش و جلودار به عید دیدنی بزرگترهای خانواده و قوم و خویش‌های خود می‌رفتند، چون در ایران نیز مانند اروپا عادت دید و بازدید سال نو سخت مرسوم است. این موکب سواران در راه گاهی با کالسکه‌های اعیان و اشراف ایرانی و گاهی با دم و دستگاه مجلل سفیران بیگانه تلاقی می‌کردند. عزیزان شنونده، نوروز همانا زنده شدن طبیعت و یادی از روز قیامت است. در خصوص رستاخیز طبیعت در قرآن گوش می دهیم به صحبت‌های کارشناس برنامه حجت الاسلام کاظمیان پور.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت امروز رو با شعری از حافظ شروع می کنیم که در رابطه با بهار میگه: نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی. فصل بهار و طبیعت و این بهار و طبیعت انسان رو بیاد عظمت خداوند می اندازه. در سوره فاطر آیه 9 خداوند اینطور می‌فرماید: والله الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الی بلد فاحيا الارض بعد موتها كذلك النشور. خداوند اینجا می‌فرماید خدایی که باد و باران رو فرستاد و زمین مرده دو مرتبه زنده شدن، که این نمادی است از قیامت، یعنی بهار به نوعی انسان رو به فکر قیامت می‌اندازه. این نکته رو من می‌خوام به محضر شما خوبان عرض بکنم که در خیلی از آیات شریفه قرآن، از جمله در آیه مبارکه 164 سوره بقره و آیه 5 سوره جاثیه و برخی از آیات شریفه قرآن همچون آیه 50 سوره روم، خداوند بهار رو و طبیعت رو به نوعی از معجزات خودش معرفی کرده. یعنی خداوند چگونه دو مرتبه این طبیعت مرده رو زنده کرده و این نمونه ای از قدرت نمایی خداونده. لذا اینجا خداوند می‌فرماید که در سوره حج آیه 5 اینطور خداوند می‌فرماید که و تر الارض حامده، شما زمین رو در زمستان خشک و افسرده میبینید. یعنی زمستان وقتی آدم نگاه میکنه روحی تراوتی تو این زمین و طبیعت آدم نمیبینه. بعد قرآن میفرماد فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت، اما وقتی بارون میاد، این باران رحمت الهی دو مرتبه این طبیعت رو یک به اصطلاح جان تازه‌ای میبخشه و انبتت من کل زوج بهید، و آدم میبینه که از هر نوع گیاهی تر و تازه دو مرتبه رویده میشه و عرصوت که طبیعت یک جان تازه ای میگیره. ولذا خداوند میفرماید که این از نشانه های قدرت نمایی خداونده. بهار رو ما باید همونطور که تو این آیات شریفه قرآن ذکر شده نشانه ای از نشانه های خداوند بدونیم. اما جدای از همه این صحبت هایی که این روزها داریم، خوبان هر جا صحبت های ما رو میشنوید، آدم میگن هر جا که نعمت های خدا رو میبینه باید شاکر و سپاسگزار خداوند باشه. بزرگی در مکه من ایشون رو دیده بودم کنار بیت الله الحرام، این جمله رو میگفت مسلمونا حداقل شکرگزاری خداوند اینه که آدم هر وقت نعمتی میبینه به زبانش بگه الحمدلله رب العالمین، خدا رو سپاس بگه. این گلای بهاری رو میبینید، آدم وقتی جانش تازه میشه قدم میذاره تو این طبیعت خداوند و این زیبایی های خدا رو میبینه، حداقلش اینه که آدم به زبانش شاکر باشه: خدایا تو رو سپاس میگیم که این زیبایی ها رو برای بشریت آفریدی، برای انسان ها آفریدی که تا بشر و انسان تو رو عبادت بکنه و سر تعظیم در برابر تو فرود بیاره. ولذا مؤمنین کسانی هستن که وقتی این زیبایی ها رو میبینن سر به آسمان برمیدارن و میگن که ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدای بیهوده این طبیعت و این گل ها و زیبایی های بهاری آفریده نشده، اینها حتما نشانه هایی از قدرت نمایی توست. بیایم همه بنده های خوب خدا باشیم، دست به سوی خدا برداریم، با هم مهربون باشیم، همون طور که بهار لطفش و کرامت شامل همه انسان ها میشه، لطف ما هم همینطور باشه، به همه بنده ها ببخشیم و کرامت داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بشی از گاه ای باد بهاری در بال و پر خود پیغامی که داری امروز به دلها جز دوست نگنجد جانها همه از شوق در پوست نگنجد بشنو که تناوت کند آیاد بهاری ابر و چمن و باغ و گل و چشمه جاری بشنو که تناوت کند آیاد بهاری ابر و چمن و باغ و گل و چشمه جاری در مقدم باران آینه بشویی آینه ی دل را از کینه بشویی ای دل به بهار آن از ریشه بروی هم نغمه ی بلبل از دوست بگوی بشنو که تلاوت کند آیات بهاری ابر و چمن و باغ و گل و چشمه ی جاری بشنو که تلاوت کند آیات بهاری ابر و چمن و باغ و گل و چشمه ی جاری خوش میرسی از را ای باد بهاری در بال و پر خود پیغام که داری امروز به دلها جز دوست نگنجد جانها همه از شوق در پوست نگنجد بشنو که تلاوت کند آیات بهاری در مقدم بارا آینه بشویی آینه ی دل را از کینه بشویی بهاران از ریشه بروی هم نغمه ی بلبل از دوست بگوی بشنو که تلاوت کند آیات بهاری ابر و چمن و باغ و گل و چشمه ی جاری
دوستان گرامی سفرنامه جملی کارری نیز متضمن یادداشت‌هایی در زمینه مشاهدات و مطالعات این جهانگرد ایتالیایی در شهرهای جلفا، تبریز، قم، اصفهان، شیراز، بندرلنگه و روستاها و دهکده‌های ضمن راه است. این سفرنامه از مدارک جالب و ارزشمندی است که وضع عمومی جامعه ایران در اواخر دوران صفویه را تشریح کرده است و از آن جهت مفید و قابل بررسی است که با ظرافت تمام مشاهدات خود را از شهرهای ایران و مردم و آداب و رسوم آنان بیان کرده است. در این سفرنامه آورده شده است آغاز سال شمسی ایرانیان نوروز یا نخستین روز بهار است که مدت شب و روز در آن با هم مساوی می گردد. در عید نوروز بزرگان برای عرض تبریک به حضور شاه می رسند و نسبت به وسع و امکان خود سکه های زرین و هدایایی تقدیم می کنند. حتی خانهایی که به علت دوری راه نتوانند به حضور شاه برسند به وسیله چند تن از غلامان و کنیزان خود که لباس فاخر بر تن می کنند هدیه نوروزی خود را به محضر شاه می فرستند. ایرانیان در این روز لباس نو می پوشند. حتی اگر کسی پول هم نداشته باشد، مبلغی از دیگران قرض می کند و برای خود و بستگان و خانوادهش لباس تهیه می کند. زیرا معتقدند کسی که سال نو را با لباس کهنه آغاز کند، از خوشیهای تازه سال جدید بی بهره خواهد ماند. از دیگر مراسم عید نوروز یکی هم آماده کردن انواع غذاهای لذیذ در خانه ها و پذیرایی گرم از دوستان و آشنایان است. خب دوستان بزرگوار، رسیدیم به لحظه‌های پایانی نهمین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و ضمن اینکه آرزو می‌کنیم طاعت‌ها و عبادت‌ها و نماز روزه‌های همگی شما مورد قبول درگاه خداوند واقع شود، همگی شما خوبان شنونده را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. عید شما مبارک و خدا نگهدار. گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. مردی نزد افلاطون رفت و گفت: امروز در جمعی نشسته بودم، شنیدم که شخصی از خوبی‌های تو گفت و برایت دعای خیر کرد. افلاطون وقتی این حرف را شنید سرش را پایین انداخت و به فکر فرو رفت. آن مرد گفت: جناب افلاطون، به چه چیز فکر می‌کنی؟ من چه حرفی زدم که ناراحت شدی؟ افلاطون گفت: فکر و ناراحتی من به خاطر حرف تو نیست، بلکه به کار و رفتار خودم فکر می‌کنم که چه اشتباهی کرده ام که مورد پسند آن نادان قرار گرفته ام. زیرا اگر کاری از روی نادانی انجام نمی دادم، فردی نادان آن را نمی پسندید.
شیخ در پاسخ میگوید: مبادا گمان برید که دلم از مهر فرزندان تهی شده. من حتی برای کافران دل می سوزانم، چه رسد به فرزندانم؟ اما سبب شیون نکردنم آن است که گریه برای هجران و دوری و حرمان از دیدار است و من هجرانی ندارم، زیرا فرزندانم لحظه ای از چشمانم پنهان نیستند. آنان در اطراف من هستند و من نظارگر ایشانم. اگر مردم عالی مرده های خود را در خواب می بینند، من عزیزان از دست رفته خود را در بیداری نیز مشاهده می کنم. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
امضای قرارداد همکاری بین کتابخانه ملی تاجیکستان و آکادمی علوم روسیه در منطقه سیبیر. سفیر ایران در تاجیکستان نوروز ایرانیان و تاجیکان را به هم متصل کرده است. و تصویب قطعنامه آتش بس در غزه. با نام یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان و طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. در شب ولادت با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، امام دوم شیعان جهان، جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب فارسی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه ای بعد از شعرخوانی شاعران با ابراز خرسندی از استمرار پیشرفت و رو به اوج بودن شعر فارسی، شعر را رسانه مهم و تاثیرگذار در دوران جنگ رسانه خواندند و گفتند در این عرصه باید از میراث کم نظیر شعر و ادب فارسی به عنوان رسانه قدرتمند و اثرگذار و نافذ به بهترین وجه استفاده شود و پیام های دینی، تمدنی، ایرانیگری و استادگی و شجاعت به افکار عمومی دنیا منتقل شود. ایشان پیام استادگی شجاعانه ملت ایران در مقابل ظلم و زیادت طلبی زورگویان جهانی و مظاهر آن، یعنی امریکا و صهیونیست ها، را از جمله پیام های ممتاز و قابل انتقال دانستند و خاطر نشان کردند. پیام استادگی ملت ایران و بیان صریح و بدون ملاحظه مواضع در مقابل مستکبران بسیار مهم و برای مردم دنیا شوق انگیز است که نمونه های استقبال از این مواضع در سفرهای خارجی رؤسای جمهور و سخنرانی آنها در اجتماعات مردمی وجود داشته است. ایشان با ابراز تأسف از مظلوم واقع شدن زبان فارسی در برابر هجوم لغات بیگانه در توسعه دیگر، پاس داشت این زبان پرکشش و قابل توسعه را مورد تأکید قرار دادند و گفتند در مقابل این همه حجمه باید کلمات معادل فارسی که بعضن بسیار زیباتر و استعمال آنها آسانتر است استفاده شود و با کاستن از لغات فرنگی به خلوص زبان فارسی افزوده شود. ترکیه در آستانه انتخابات محلی و شهرداری ها. انتخابات محلی ترکیه روز یکشنبه 31 مارس برابر با 12 فروردین برای انتخاب شهرداران و کدخدایان محلی برگزار می شود. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
با فاصله یک سال از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس تا چند روز دیگر انتخابات شهرداران و کدخدایان محلی ترکیه برگزار می شود. مدتی است رقابت احزاب سیاسی برای تصدی شهرداری ها با معرفی نامزدهای خود آغاز شده. طبق روال فضای سیاسی ترکیه، رقابت اصلی میان دو حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان و حزب جمهوری خواه خلق حالا به رهبری ازگور ازل است. محور تبلیغات رهبران این دو حزب رقیب میان هواداران خود بیشتر مسائل اقتصادی است.
بیرر ماشیک رامیت
ازگور ازل میگوید حالا که حزب حاکم به فکر حقوق بگیران و مستمری بگیران نیست، نباید به فکر رای هم باشد.
جناب اردوغان، به مشکلات حقوق بگیران و مستمری بگیران خوب نگاه کن. شما که به فکر معیشت مردم نیستی، نباید انتظار رای هم داشته باشی.
اردوغان هم که در دور قبلی انتخابات محلی شهرداری کلان شهرهای بزرگی مثل استانبول، آنکارا و ازمیر را به حزب رقیب واگذار کرده، سعی دارد عملکرد توجه و جذب آرای مردم پیش بکشد.
5000 لیرا ödenmesinden %50'yi bulan
5000 لیر فقط هدیه عید برای مستمر بگیران در نظر گرفته. حقوق ها را 50% افزایش دادیم. مشکلات اقتصادی کشور بر دوش دولت است، نه رهبر حزب جمهوری خواه که فقط حرف میزند.
بر اساس اعلام وزیر کشور ترکیه، این دور از انتخابات محلی و شهرداری ها تحت تدابیر امنیتی شدید برگزار می شود، هم از لحاظ امنیت فیزیکی و هم امنیت سایبری.
سیبر گوینلی کنوسوندا
در این دور از انتخابات علاوه بر نیروهای امنیتی، ژاندارمری و شهربانی برای حفظ امنیت کامل انتخابات از بخش‌های تخصصی مبارزه با جرایم سایبری هم بهره خواهیم برد.
انتخابات محلی و شهرداری‌ها در ترکیه فراتر از انتخاب یک شهردار یا کدخدا، ماهیتی کاملاً سیاسی و محل رقابت احزاب سیاسی است. مردم ترکیه روز یکشنبه 31 مارس مصادف با 12 فروردین برای انتخاب شهرداران و کدخدایان محلی پای صندوق‌های رأی می‌روند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. قطعنامه آتش‌بس فوری در غزه در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید. قطعنامه آتش‌بس فوری در غزه سرانجام پس از نزدیک به 6 ماه جنگ در غزه، روز دوشنبه به وقت محلی 6 فروردین ماه 1403 برابر با 25 مارس سال 2024 در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید که خواستار آتش‌بس فوری در غزه در ماه رمضان شده است تا منجر به آتش‌بس پایدار شود. با گزارش خبرنگار ایرنا از سازمان ملل، 14 عضو از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه ارائه شده توسط اعضای غیر دائمی این شورا برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه رأی مثبت دادند و از آن حمایت کردند و ایالات متحده آمریکا به عنوان عضو دائمی این شورا رأی ممتنع داد و به این ترتیب قطعنامه برقراری آتش‌بس در غزه به تصویب رسید. آمریکا پیشتر 3 قطعنامه آتش‌بس را وتو کرده بود، اما این بار به این قطعنامه رأی ممتنع داد و به این ترتیب به دلیل عدم مخالفت اعضای دائمی شورای امنیت و بدون هیچ مخالفت این قطعنامه به تصویب رسید. این قطعنامه را 10 عضو غیر دائمی شورای امنیت تنظیم کرده بودند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در ابتدای این نشست ابتدا به یاد جان باختگان حادثه تروریستی تالار کراکوس در مسکو یک دقیقه سکوت کردند و سپس سفیری موزامبیک در سازمان ملل با نمایندگی از سایر کشورها پیشنویسی قطعنامه آتش بس در غزه را ارائه کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نوروز را اصلی ترین و قدیمی ترین جشنی به جا مانده از دوران ایرانی باستان دانست و گفت ریشه های این جشنی عمیق تاریخ و مرزها را در نوردیده و ایرانیان و تاجیکان را به هم متصل کرده است. مراسم جشن عید نوروز فروردین سال 1403 در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با حضور شخصیت های سیاسی و فرهنگی تاجیک، سفیران و دیپلمات های کشورهای خارجی و ایرانیان مقیم برگزار شد. حقیقیان از حضور سفیران و دیپلمات های کشورهای خارجی مقیم تاجیکستان در مراسم جشن نوروز و سال نو ایرانیان قدردانی و ابراز امیدواری کرد که این سال برای همه سال زیبایی، شکوه، عظمت، خوشبختی و شادکامی باشد. حقیقیان گفت نوروز تنها یک جشن نیست، بلکه نشانی از استقامت و غنای فرهنگی ماست. در حالی که این عید را جشن میگیریم، پیوندهایی که ما را متحد میکند و از میراث مشترک ما نیرو میگیرد را گرامی میداریم. باشد که روح نوروز به ما انگیزه دهد تا ارزشهای صلح، دوستی، مهربانی، هماهنگی و حسن نیت را نسبت به همگان پذیرا باشیم. در این مراسم گروه موسیقی سروش مولانا ضمن تبریک نوروز به شرکت کنندگان مراسم و ابراز اطمینان به تحکیم و گسترش روابط برادرانه میان تاجیکستان و ایران چند برنامه شادی نوروزی اجرا کردند که مورد استقبال و تشویق حاضرین قرار گرفت. سفر اسماعیل هنیه به تهران و دیدار با حسین امیر عبداللهیان. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطینی حماس بعد از ظهر سه‌شنبه با سفر به تهران با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار و درباره تحولات غزه گفتگو کرد. بررسی آخرین وضعیت جنگ غزه و تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان باریکه غزه و کرانه باختری رود اردن از جمله مهمترین دستوری کارهای این سفر و گفتگوهای میان مقامات طرفین است. جمهوری اسلامی ایران در این مدت 6 ماهه که از آغاز تجاوزات جنگی و نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان میگذرد، از تمام توان دیپلماتیک خود جهت توقف جنگ و ارسال فوری کمک های بشر دوستانه به مردم غزه استفاده کرده است. سفر هنیه به تهران یک روز بعد از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد ضرورت ایجاد آتش بس فوری در غزه انجام شده است. ادامه مشروع خبرها. عظیم ابراهیم وزیر حمل و نقل تاجیکستان با مدیران و متخصصان چندین شرکت ساختمانی جمهوری اسلامی ایران که در نوسازی تونل جاده‌ای استقلال فعالیت دارند دیدار و گفتگو کرد. هدف از این نشست انجام مشاهدات فنی، تحلیل روند ساخت و سازی فعلی و اجرای قرارداد مرحله دوم ساخت تونل استقلال است که در ژانویه سال 2021 بین تاجیکستان و ایران امضا شده بود. در این نشست طرفین توافق کردند که در اسرع وقت و با کیفیت بالا کارهای نوسازی این تأسیسات را انجام دهند. تونل استقلال در 80 کیلومتری شمال شهر دوشنبه و در مسیر جاده خوجند قرار دارد. طول تونل 5.2 کیلومتر است. این تونل مناطق شمالی و جنوبی تاجیکستان را به هم متصل می کند. ساخت تونل استقلال در سال 2003 میلادی در پی عقد توافقنامه بین مقامات تاجیک و ایرانی آغاز شده بود. سفره های خیابانی افطار در پاکستان. در بسیاری از مکانها این سفره های خیابانی با نام سفره امام حسن مجتبی علیه السلام شهرت دارد که هر شب میزبان رهگذران اقشار کم درآمد و نیازمندان است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
سفره های خیابانی افطار در پاکستان. اطعام روزداران در ماه مبارک رمضان از اهمیت زیادی برای مسلمانان پاکستانی برخوردار است و در ماه مبارک رمضان همه در این کشور در تلاش برای سهیم شدن در این سنت حسنه می باشند.
در حال حاضر یکی از بهترین راه های ترویج دوستی، صلح، رواداری و کمک به هم نوع است. این اقدام موجب ترویج دوستی و محبت در جامعه می شود.
مردم در پاکستان نه تنها در مساجد و منازل خود میزبان روزداران هستند، بلکه یکی از آیین‌های رایج برای آنها پهن کردن سفره‌های خیابانی افطار است.
پچھلے 8 سال سے ہم یہ رمضان
ما از 8 سال گذشته در زمینه اطعام روزداران و پهن کردن سفره‌های خیابانی فعالیت داریم و روزانه برای بیش از 500 نفر افطار توزیع می‌کنیم.
به هنگام افطار در جای جای خیابان‌ها و اماکن عمومی شهر این سفره‌های خیابانی توجه رهگذران را جلب می‌کند. و این روش پسندیده از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز و تا پایان این ماه ادامه دارد.
ما اینجا روزانه میزبان بیش از 450 نفر از مردم هستیم و تمامی هزینه های این سفره رو خودمون تامین میکنیم.
در بسیاری از این مکانها این سفره های خیابانی با نام سفره امام حسن مجتبی علیه السلام شهرت دارد که هر شب میزبان رهگذران، اقشار کم درآمد و نیازمندان است.
ما در ماه مبارک رمضان وظیفه داریم به هم نوعان خود بیشتر کمک کنیم. رمضان امسال برای ما از این حیث حائز اهمیت است که برادران و خواهرانمان در فلسطین با بحران کمبود غذا مواجه هستند.
این سنت حسنه در بین پاکستانی ها به عنوان سفره رحمت شناخته می شود و بیشتر این سفره ها به صورت خودجوش راه اندازی می شود.
اطعام روزداران و افراد نیازمند در ماه مبارک رمضان، آن هم در خیابان‌های شهرهای مختلف پاکستان، یکی از سنت‌های مردم پاکستان است که هر ساله بر تعداد آن افزوده می‌شود. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. بین مؤسسه دولتی کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان و مؤسسه علمی دولتی بودجه فدرالی کتابخانه عمومی علمی و فنی اکادمی علوم روسیه در منطقه سیبیر توافقنامه در مورد همکاری فعالیت‌های پژوهشی، علمی، سازمانی، فرهنگی و تبادل تجربه بر اساس فناوری کتابخانه‌ای امضا شد. این توافقنامه در 19 مارس در نوسیبیرسک توسط جمعه‌خان فیضعلی زاده رئیس کتابخانه ملی تاجیکستان و ایرینا لیزونوا رئیس کتابخانه عمومی علمی و فنی اکادمی علوم روسیه در منطقه سیبیر امضا شد. این قرارداد برای مدت 5 سال با هدف همکاری در زمینه حفظ، مرامت و دیجیتالی کردن میراث کتاب تاریخی و فرهنگی دو کشور، ارتقای فناوری اطلاعات برای تحقیقات بنیادی علمی و ایجاد دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی امضا شد. یک پارچه سازی تلاش‌ها در توسعه اطلاعات علمی، ارائه آموزش‌های مستمر، ارتقای سطح آموزش عمومی و فرهنگی متخصصان کتابخانه و تبادل اطلاعات کتاب شناختی از دیگر اهداف این قرارداد است. ادامه حمایت مردم انگلیا از آرمان فلسطین. در این تجمعات والدین به همراه کودکان خود سکوت در برابر کشتار کودکان فلسطینی را محکوم کردند و آن را ننگ ماندگار بر پیشانی حامیان رژیم صهیونیستی دانستند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
همراه با ده‌ها نقطه در شهرهای مختلف انگلیس، حامیان ملت فلسطین و مخالفان رژیم صهیونیستی در اجتماع غرب لندن حمایت از رژیم صهیونیستی را مشارکت در نسل‌کشی فلسطینیان دانستند و توقف فوری جنگ و پایان دادن به اشغال سرزمین فلسطینیان را فریاد زدند.
آنچه در غزه می‌گذره کاملا غیر انسانیه. سوخت، آب، برق و ارتباطات مردم قطع شده و اونها همچنان با حمایت دولت‌های غربی بمباران و کشته می‌شند.
فلسطینیان تحت اشغال نظامی به سر می‌برند. این اقدامات نظامی بخشی از برنامه نسل‌کشی اسرائیل و ما برای حمایت از مردم فلسطین اینجاییم و آتش بس در غزه رو خواست داریم.
در این تجمعات والدین به همراه کودکان خود سکوت در برابر کشتار کودکان فلسطینی را محکوم کردند و آن را ننگی ماندگار بر پیشانی حامیان رژیم صهیونیستی دانستند.
برغم حمایت‌های همه‌جانبه دولت‌های غربی به ویژه آمریکا و انگلیس از رژیم صهیونیستی و ایجاد محدودیت برای حامیان مردم فلسطین، مسلمان، مسیحی، یهودی، بودایی، هندو و دیگران در تظاهرات ضد صهیونیستی یک صدا خود را فلسطینی می‌نامند. مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با بخشی ورزشی در خدمتی شما هستیم. پیروزی پرگل تیم ملی هکی روی یخ دختران ایران برابر قرقیزستان. تیم ملی هکی روی یخ دختران ایران دومین پیروزی خود را در رقابت‌های قهرمانی آسیا اقیانوسیه مقابل میزبان مسابقات قرقیزستان به دست آورد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
دومین برد ملی پوشان هاکی روی یخ ایران در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه این بار مقابل قرقیزستان میزبان.
خدا را شکر بازی رو تونستیم با نتیجه 6-0 تموم کنیم. خیلی توقعمون از خودمون بیشتر بود و ایشالله که تو بازی بعدیمون بیشتر میزنیم و یه قدم محکمتری برای قهرمانی برداریم.
در این دیدار حضور هواداران قرقیز در پیست یخ کار رو برای ملی پوشان ایران سخت تر کرده بود.
تماشاگران همه خوب از کشور خودشون بودن، تیم میزبان بود و حسابی صدشون رو گذاشتن، سنگ تموم گذاشتن، ولی خب واقعا بچه های ما هم از حق نگذریم، بسیار دست فوق‌العاده بودن و درخشیدن.
خسروی، حیدری، مدیر دهقان، خرم و اسماعیلی گلزنان ایران در این دیدار بودند. ملی پوشان کشورمان در سومین دیدار خود در این مسابقات روز جمعه به مصاف تیم ملی هند خواهند رفت. انسی ورزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
عزیزان شنونده، با پایانی مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه تفسیر سیاسی را در تهیه همکارم برهانی میشنوید.
تفسیر سیاسی روز.
آمریکا با عنوان مهمترین متحد و حامی به قید و شرط رژیم صهیونیستی، سیاست و رویکرد دوگانه را در قبال این رژیم و اقدامات آن در پیش گرفته است. از یک سو در اقدام برای نمایش همبستگی با اسرائیل، کمک نظامی جدید و قطع کمک ها به آنروا در کنگرس این کشور تصویب شده و از سوی دیگر دولت بایدن مخالفت خود را با حمله به رفح از جانب رژیم صهیونیستی اعلام میکند. در این راستا کنگرس ایالات متحده با تصویب لایحه بودجه موقت کمک های نظامی جدید را برای رژیم صهیونیستی به تصویب رساند و همچنین موجب توقف ارسال بودجه به آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی یا همان آنروا تا مارس سال 2025 شد. این لایحه بودجه 1.2 تریلیون دلاری با 74 رأی موافق در برابر 24 رأی مخالف در مجلس سنا به تصویب رسید و سپس جو بایدن رئیس جمهور آمریکا آن را امضا کرد. این لایحه بودجه موقت با هدف پیشگیری از تعطیلی دولت ایالات متحده آمریکا و با حمایت دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به تصویب رسید. این در حال است که با ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، وضعیت قحطی و کمبود غذا در این باریکه وخیم‌تر شده است. این بودجه موقت 3.8 میلیارد دلار کمک نظامی را از 886 میلیارد دلار بودجه وزارت دفاع آمریکا به رژیم صهیونیستی اختصاص می‌دهد. این در حالی است که طبق یک بسته کمک پیشنهادی 95 میلیارد دلاری 60 میلیارد دلاری آن به اوکراین و 14 میلیارد دلار هم به رژیم صهیونیستی اختصاص دارد. کمک نظامی جدید آمریکا به اسرائیل در چارچوب سیاست پشتیبانی همبستگی از تل اویو حتی با وجود ادامه جنگ غزه و نسل‌کشی مردم غزه و استفاده از سلاح گرسنگی صورت می‌گیرد. این در حالی است که اکنون جنایات جدیده یعنی تجاوز به زنان فلسطینی و سپس کشتار آنها توسط نظامیان اسرائیلی در غزه در کارنامه سیاه اسرائیل ثبت شده است. از سوی دیگر قطع کمک آمریکا به آنروا شاک بزرگ به این آژانس سازمان ملل که وظیفه امدادرسانی به فلسطینی ها از جمله در بورکه غزه را بر عهده دارد وارد می کند. پیش از این شماری از کشورهای غربی از جمله آمریکا در راستای حمایت از اسرائیل به بهانه بی اساس و با استناد به اتهامات تل اویو علیه آنروا کمک های مالی به این نهاد سازمان ملل که نقش مهم و اساسی در ارائه کمک به مردم مظلوم غزه ایفا میکند و حال تعلیق درآورده بودند. توقف این کمک ها خطر توقف فعالیت های بشردوستانه نهادهای وابسته و سازمان ملل در غزه را افزایش داده است و بر وخامت اوضاع انسانی در این منطقه بسیار پرتراکم افزوده است. مسلماً کمک ها به آنروا با توجه به لزوم کمک رسانی های سریع و گسترده و 2 میلیون نفر از مردم غزه که دچار کمبود شدید و در واقع قحطی شده و از دسترسی به ابتدایی ترین نیازهای انسانی نیز به دلیل جنگ و محاصره توسط رژیم صهیونیستی محروم شده اند می تواند منجر به بروز فاجعه انسانی در غزه به مراتب بدتر از وضعیت وخیم کنونی شود. با وجود حمایت های گسترده سیاسی و نظامی ایالات متحده از رژیم صهیونیستی و با وجود امتناع این رژیم از قبول خواسته های جامعه جهانی و از جمله درخواست آمریکا برای برقراری آتش بس در جنگ غزه، اما دولت بایدن و مقامات ارشد آمریکایی صرفاً به بیان هشدارهای غیر مؤثر به تل اویو پرداخته و از اهرم فشارهای سیاسی و مالی برای وادار کردن اسرائیل به توقف جنگ غزه استفاده نمی کنند. در این چارچوب و در هشدار ظاهری کامیلا هریس معاون جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات با بیان اینکه واشنگتن پیشتر با وضوح موضع خود درباره حمله احتمالی رژیم صهیونیستی بر رفح را اعلام کرده است گفت حرکت به سمت رفح با هر نوع عملیات نظامی اشتباه است و مدعی شد که اگر اسرائیل با وجود مخالفت ایالات متحده و حملات خود بر رفح ادامه دهد واشنگتن در واکنش به این اقدام ممکن است هر رویکردی را اتخاذ کند و در این خصوص هیچ خط قرمز برای خود قائل نخواهد شد. این تهدیدات ظاهری دولت بایدن عملاً با بی‌تفاوتی رژیم اسرائیل و کابینه جنگی این رژیم روبرو شده است و مقامات صهیونیستی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم همچنان بر لزوم حمله گسترده و همه‌جانبه بر رفح در جنوب غزه و بهانه از بین بردن گروه‌های مقاومت فلسطینی که منجر به وقوع فاجعه انسانی بزرگ خواهد شد پافشاری می‌کنند. نکته مهم این که رویکرد جانبدارانه دولت بایدن از رژیم صهیونیستی با واکنش‌های گسترده در داخل آمریکا روبرو شده است. در این راستا شماری از کارمندان دولت آمریکا قصد دارند به دلیل جنگ غزه و در اعتراض به حمایت دولت بایدن از رژیم صهیونیستی استعفا کنند. پیشتر 100 کارمند وزارت خارجه آمریکا در یادداشت رئیس جمهور این کشور را با انتشار اطلاعات گمراه کننده در جنگ غزه متهم کرده و اظهار کرده بودند که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب جنایت جنگی شده است. همچنین بیش از 130 تن از کارکنان وزارت امنیت داخلی آمریکا در نامه از دولت این کشور خواسته بودند که برای آتش‌بس فوری در غزه اقدام کنند. بیش از 700 تن از کارکنان بالغ بر 30 آژانس و وزارتخانه آمریکا هم در ماه نوامبر در نامه با جو بایدن رئیس جمهور این کشور از وی درخواست کرده بودند تا از آتش بس در غزه حمایت کند. همه اینها چون می‌دهد که علاوه بر افکار عمومی در آمریکا که منتقد سیاست دولت بایدن در قبال جنگ غزه هستند، این انتقادها و اعتراضها با داخل دستگاه حاکمیتی آمریکا نیز سرایت یافته است.
عزیزان شنونده، شما می توانید با مراجعه به سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.ir/tg برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را ارائه دهید. پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است که شما می توانید با وصل شدن به برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام پیام های صوتی و کتبی خود را با ما در میان گذارید. یاران همراه، در پایانی مجمع خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. امضای قرارداد همکاری بین کتابخانه ملی تاجیکستان و اکادمی علوم روسیه در منطقه سیبیر. سفیر ایران در تاجیکستان: نوروز ایرانیان و تاجیکان را به هم متصل کرده است. و تصویب قطعنامه آتش بس در غزه. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
چهره تو گویی پرید رنگ شادی، میروم و نمیروم از سر من. میروم و نمیروم از سر من هوای تو، داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو. میروم و نمیروم نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان من. کنون که می فریبد مرا سرا که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من، راز دل زار مرا کرده ایان مستی من.